سلام به تو، عضو گروه هاما که دنبال یادگیری هستی. امروز یه نگاه عمیق داریم به فصل اول کتاب اقتصاد کلان میشکین، یعنی سیاست و عمل.
سلام، بله این فصل یه جورایی ورودیه.
دقیقاً. بهمون میگه که اصلاً اقتصاد کلان چیه و چرا برای تو مهمه؟ چه تو زندگی روزمره‌ات، چه برای آینده شغلیت؟ مثلا وضعیت کار چطور میشه؟ قیمت ها چی؟
همینطوره. اینا سوالای اصلی اقتصاد کلانه.
خب، پس بیا با همین فصل رو باز کنیم ببینیم اقتصاددانهای کلان دقیقاً چیکار میکنن و به چه چیزایی نگاه میکنن.
عالیه.
پقال از همه، خیلی ساده، اقتصاد کلان یعنی چی؟
به زبان ساده یعنی مطالعه کل اقتصاد، فعالیت‌های اقتصادی و قیمت‌ها در سطح یک کشور یا منطقه.
پس با اقتصاد خرد فرق داره؟
آره، دقیقاً. اقتصاد خرد میره سراغ جزئیات، مثلا رفتار یه شرکت خاص یا تصمیم یه خانوار. ولی کلان به کل تصویر نگاه میکنه، به کل جنگل، نه فقط یه درخت.
جالبه. خب، این اقتصاددانهای کلان چطور این سیستم بزرگ رو تحلیل میکنن؟ ابزارشون چیه؟
ابزار اصلیشون مدل‌های اقتصادی هست. ببین، این مدل‌ها یه دور نقشه ساده شده از واقعیت هستن، معمولاً ریاضی یا نموداری.
نقشه ساده شده یعنی چی؟
یعنی سعی می‌کنن روابط اصلی و مهم رو توی اقتصاد نشون بدن بدون اینکه توی جزئیات خیلی پیچیده غرق بشن. ساختن این مدل‌ها هم معمولاً چند تا مرحله داره.
خب، چه مراحلی؟
اول از همه باید یه سوال جالب اقتصادی مطرح کنن. مثلا چرا بعضی وقتا بیکاری خیلی میره بالا؟
سوال خوبیه. بعدش؟
بعد میان متغیرها رو مشخص میکنن. یه سری متغیرها هستن که میخوان توضیحشون بدن، مثل همون نرخ بیکاری. به اینا میگن درونزا.
اوکی.
یه سری متغیرهای دیگه هم هستن که از بیرون مدل میان و فرض میشه که داده شدن، مثلا مخارج دولت یا شاید میزان خوشبینی مردم. اینا میشن برونزا.
آها، پس با این متغیرها چیکار میکنن؟
یه مدل میسازن، مثلا یه سری معادله یا یه نمودار که نشون بده این متغیرهای برونزا چطور روی متغیرهای درونزا اثر میذارن.
خب مدل رو ساختن، از کجا میفهمن که این مدل اصلا به درد میخوره، درست کار میکنه؟
سوال خیلی مهمیه. این مرحله چهارمه. میان نتایج مدل رو با داده‌های واقعی، یعنی چیزایی که تو دنیای واقعی اتفاق افتاده، مقایسه میکنن.
یعنی تستش میکنن.
دقیقاً. اگه مدل با تاریخ جور در نیومد، یعنی یه جای کارش میلنگه و باید اصلاح بشه.
و اگه خوب بود؟
اگه خوب بود و با داده ها میخوند، اون وقت میشه ازش استفاده کرد. مثلا برای پیشبینی آینده یا برای اینکه ببینیم کدوم سیاست های اقتصادی بهتر جواب میده.
فهمیدم. پس داده ها خیلی کلیدی هستن اینجا. حالا اقتصاددان های کلان بیشتر روی چه داده های زوم میکنن؟
سه تا داده هست که خیلی خیلی مهمن. اولینش تولید ناخالص داخلی واقعی یا همون ریل جی دی پی هست.
جی دی پی واقعی چی هست دقیقا؟
یعنی ارزش کل کالاها و خدماتیه که توی دوره زمانی مشخص، مثلا یک سال، توی یک کشور تولید شده. کلمه واقعی هم مهمه، یعنی اثر تغییر قیمتها یا تورم رو ازش حذف کردن.
آها، پس نشون میده چقدر اقتصاد واقعاً تولید کرده.
درسته. جالبه که این تقریباً همون درآمد واقعی کل مردم و شرکت‌های اون اقتصاد هم هست. میشنکین تو کتابش نشون میده که مثلا تو آمریکا درآمد سرانه واقعی در طول زمان خیلی رفته بالا. مردم ثروتمندتر شدن.
ولی حتماً صاف و مستقیم بالا نرفته.
نه، اصلاً کلی نوسان داشته، بالا و پایین رفته. به این نوسانات میگن چرخه تجاری.
همون رکود و رونق؟
دقیقاً. دوره‌هایی که جی دی پی واقعی افت میکنه رو میگن رکود. مثل اون رکود بزرگ دهه 1930 که خیلی وحشتناک بود. بین کشورها هم تفاوت جی دی پی سرانه خیلی زیاده.
خب داده مهم دوم چیه؟
نرخ بیکاری، یعنی چند درصد از نیروی کار که دنبال کار میگردن ولی کاری پیدا نمیکنن.
این نرخ هیچ وقت صفر نمیشه، درسته؟
این نه، هیچ وقت صفر صفر نمیشه، ولی تو دوره های رکود خیلی بالا میره. مثلا تو همون رکود بزرگ آمریکا بیکاری کا 25% هم رسید.
خیلی زیاده. اینم بین کشورها فرق میکنه.
خیلی تکان دهنده است. و سومی حد میزنم قیمت ها باشه.
درسته. نرخ تورم، یعنی سرعت بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها.
که این روزا هم خیلی در موردش میشنویم.
بله، اگه تورم خیلی بالا باشه، قدرت خرید پول میاد پایین و خب تصمیم گیری برای همه سخت میشه. جالبه که آمریکا دوره‌هایی داشته که تورم نزدیک صفر یا حتی منفی بوده، یعنی قیمت‌ها پایین میومدن. بهش میگن دیفلیشن.
واقعاً؟ تورم منفی؟
آره، قبل از جنگ جهانی دوم این اتفاق میافتاد، ولی بعدش مخصوصاً تو دهه‌های 70 و 80 میلادی یه دوره تورم خیلی بالا داشتن که بهش تورم بزرگ میگن. بعضی کشورها هم که دیگه فاجعه ابر تورم رو تجربه کردن
که قیمت‌ها لحظه‌ای عوض می‌شدن.
دقیقاً.
پس این سه تا، جی دی پی واقعی، بیکاری و تورم، انگار دماسنج‌های اصلی اقتصاد کلان هستند.
کاملا درسته. و ببین، فهمیدن این داده‌ها و ساختن مدل براشون فقط یه تمرین تئوری نیست.
هدف بزرگتری داره.
آره، هدف اصلی اینه که بفهمیم چه سیاست‌هایی میتونه نتایج اقتصادی رو بهتر کنه.
مثلا چه سیاست‌هایی؟
مثلا چطور میشه به کشورهای فقیر کمک کرد که رشد کنن و ثروتمند بشن؟ آیا کسری بودجه دولت اصلا چیز مهمیه، بده یا خوبه؟ هزینه این که بخوایم تورم رو بیاریم پایین چقدره؟
سوالای خیلی اساسی هستن.
همینطوره. یا اینکه بانک مرکزی با سیاست پولی، یعنی مدیریت پول و بهره، و دولت با سیاست مالی، یعنی مالیات و خرج کردنش، باید چی کار کنن؟ اصلا باید فعال باشن و سعی کنن جلوی نوسانات رو بگیرن یا نه؟ به این میگن سیاست تثبیت سازی.
پس کلان خیلی به سیاست گذاری مرتبطه.
100%. هدف نهایی همینه.
خب، فکر کنم یه بید کلی خوب از فصل اول پیدا کردیم. فهمیدیم اقتصاد کلان چیه، چطور مدل سازی میکنن، چه داده های مهمه و چرا اینا به سیاست ها ربط داره.
امیدوارم مفید بوده باشه.
حتما بوده. حالا یه سوال سریع از محتوای همین فصل برای تو که داری گوش میدی، کدوم گزینه سه تا داده اصلی که اقتصاددانهای کلان بهش توجه میکنن رو درست گفته؟ الف، تولید ناخالص داخلی، قیمت سهام، نرخ بهره. ب، تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ بیکاری، نرخ تورم. جیم، صادرات، واردات، مخارج دولت. دال، تقاضای خرد، عرضه خرد، قیمت تعادلی.
خب، یکم فکر کن.
جواب درست گزینه ب هست. تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ بیکاری و نرخ تورم. این سه تا علائم حیاتی اقتصاد کلان هستند که توی این فصل معرفی شدن.
دقیقاً.
خیلی ممنون که با ما بودی. امیدوارم این بررسی کوتاه از فصل اول کتاب میشکیم برای جالب و مفید بوده باشه.
خواهش کنم.
اگه دوست داری بررسی فصل‌های بعدی این کتاب رو هم دنبال کنی و بیشتر یاد بگیری، حتما گروه هاما رو دنبال کن. تا بعد.